منظورش قرآني. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. مبارک بودن این شب یعنی این که ظرفیت خیر کثیر داره، چون برکت یعنی خیر کثیر، ظرفیت خیر، رحمت واسعی در این شب بر مردم نازل میشه که دامنش همه خلق رو در بر میگیره. مثل همون آیه سوره قدر، و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. خب این شب یکی از شبهاییه که در روی زمین دور میزنه، یعنی تکرار میشه، به خاطر اینکه یفرق و فعل مضارع هست، صیغه مضارع این استمرار رو میرسونه. پس یه شبیه که در کره زمین تکرار میشه و بر اساس آیه سوره بقره که میگه که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بر اساس اون آیه نتیجه میگیریم که یک شبی در ماه رمضان دور میزنه و هر سال تکرار میشه. در سال قمری در ماه مبارک رمضان یک شبی هست که هر سال تکرار میشه. اما اینکه کدوم یک از شبهای ماه مبارک هست، آیات قرآن ساکتن، نمیتونیم از آیات قرآن چیزی متوجه بشیم و میریم سراغ روایات در انتهای بحث. پس یک شب مبارکی داریم که کتاب مبین در اون نازل شده. تا اینجا گزارم اینه، یک شب مبارکی که کتاب مبین نازل شده. اینجا تو سوره دخان نمیگه اون شب مبارک چه ماهی از ساله، فقط میفهمیم که تکرار میشه، از یفرقو که فعل مضارع هست و استمرار داره. از آیات دیگه استفاده میکنیم، مثل آیه هم سوره بقره، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان، اسم ماه مبارک رمضان رو میاره. و با توجه به اینکه این دوتا آیه و آیه سوره قدر، انا انزلناه في ليلة القدر، این آیه و سوره دخان و سوره بقره، آیه سوره بقره ستاش رو کنار هم قرار میدیم، میفهمیم که شب قدر یکی از شبهای ماه مبارکه. و نکته دومی که از این ستای استفاده میکنیم اینه که همه قرآن در این شب نازل میشه. اولا انا انزلناهو، هوی انزلناهو و کتاب مبین اصلا هیچ بعضیتی در کار نیست، تبعیض نداره، کل قرآن در یک شب مبارک تکرار شونده در ماه رمضان نازل میشه. تو هر سه تا این آیه، یعنی انزلناهو در سوره دخان، انزلناهوی سوره قدر و انزل فیه القرآن سوره بقره، همه باب افعالن، چه معلومش و چه مجهولش که انزل هست، و اشاره میکنه که یک بار است، نازل شدن دفعی. و الان اینجا یک بحثی رو باز میکنم، میگن نباید اشکال بشه که آیه شریفه و قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، باب تفعیل، این آیات، این ست آیه که عرض کردم خدمتتون با این آیه ای که در که الان قرائت کردم اشاره به نزول تدریج داره، با این آیه اصلا منافاتی ندارم. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لمن ثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. یه لحظه من اجازه بدید. آیات با نزول تدریجی قرآن بر اساس این دوتا آیه که نقل کردم خدمتتون هیچ تنافی و هیچ تضادی بینشون نیست. ما آیات دیگه ای هم داریم مثل فإذا انزلت سورة محکمه مثلا در سوره توبه و اذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض و یه سری آیات دیگه و آیاتی که شأن نزول دارن سبب نزول دارن همه اینها رو قرار میدیم کنار هم که دال بر نزول تدریجی هستن با این آیاتی که این ست آیه اول که عرض کردم هیچ تنافی و تضادی بینشون نیست. یه سری آیات بر نزول دفعی دلالت میکنن، یک سری آیات بر نزول تدریجی. خب همین نزول دفعی و تدریجی یک سوال پیش میاره برای ما، اینه که میگه قرآن دو نوبت نازل شده، بار اول همش در شب قدر و در ماه رمضان و بار دوم به شکل تدریج بر اساس شأن نزولها و سبب نزولها نازل شده. این سوال داشته باشیم. این سوالو که عرض کردم منظور لفظه، یعنی لفظ قرآن دو بار نازل شده، برای درستی یا غلط بودنش صحبت خواهیم کرد. خب این یه مطلب. نباید، حالا مطلب دوم، اون مطلب یک رو نگه دارید، مطلب دوم نباید تردید بکنیم که قرآن کریم که تشکیل شده از تعداد سوره و آیات و بر اساس اون تدریج و اسباب نزول و شأن نزول ها با اون نمیخونه بگیم یک دفعه نازل شده. پس در این مطلب تردیدی نداریم، چون تشکیل شده از سوره ها و آیاتی که بر اساس سبب نزول و شأن نزول نازل شده بگیم یک دفعه نازل شده، این دوتا با هم نمیخونن و غلطه این حرف. این هم مورد دوم. پس سوال اولمون اینه که آیا دوتا نزول داریم به شکل لفظی؟ سوال دوم اینه که، یعنی حالا مطلب دوم اینه که این دوتا با هم نمیسازن. کم کم پیش بریم ابهام ها برطرف میشه. سوالی تا اینجا نیست خانم رشیدی؟ به سوالتون خواهیم رسید، به سوالتون خواهیم رسید. پس این با هم نمیخونه، نزول دفعی لفظی و نزول تدریجی لفظی با هم دیگه نمیخونن. ما اگر بیایم بگیم که این آیات، یعنی اگر بیایم بگیم که قرآن یک دفعه نازل شده، پس اون آیاتی که راجع به وقایع شخصی و حوادث جزئیه و ارتباط با زمان و مکان و اشخاص و احوالشون داره، پس اون آیات درست در نمیاد دیگه. وقتی بگیم که دفعیه، اون آیاتی که بر اساس حوادث نازل شدن با این دفعی بودنه درست در نمیاد، مگر اینکه اون آیات رو بذاریمش کنار، یعنی آیاتی که وقایع خاص پشتشه رو صرف نظر کنیم ازش و بگیم که نه قرآن یک بار نازل شد، پس اون آیات باید حذف بشه. خب این هم درست نیست. پس ما هرگز احتمال نمیدیم قرآن به همین هیئت، به همین هیئتی که الان داریم میبینیم، لفظ دوبار نازل بشه. احتمال نمیدیم که قرآن به همین هیئت و به همین لفظ دوبار نازل بشه. پس شما یه گزاره همین الان میتونید در بیارید اینجا. قرآن به همین هیئت و به همین لفظ فقط و فقط یک بار نازل شده، آن هم در طول 23 سال بر اساس زمان و مکان و احوال و حوادث. تا اینجا مفهومه؟ پس من تا اینجا حرفمو جمع‌بندی کنم. نزول دفعی لفظی با نزول دفعی تدریجی لفظی با هم نمیخونن. اگر بخوایم دوتاشو قبول کنیم باید از یه سری آیات چشم پوشی کنیم. جا افتاد تا اینجا؟ این دوتا ما یه فرقی قائل بشیم. علامه بر اساس این ستا آیه که سوره دخان، سوره بقره و سوره قدر میگن که نزول دفعی حتما هست. بر اساس آیات بیشتری نسبت به این ستا آیه میگیم که نزول تدریجی حتما هست. ولی از اون طرف هم اگر برای هر دو لفظ قائل بشیم با هم تنافی پیدا میکنن، در حالی که اول بحث گفتیم با هم تنافی ندارن. پس چی کار کنیم؟ این ابهام رو چجوری برطرف کنیم؟ پس ناچاریم که بین این دوتا فرق قائل بشیم. یعنی برای یه قسمت لفظ قائل بشیم، برای یه قسمت ببینیم که چه چیزی به جای لفظ باید قرار بدیم. یعنی هیئت فعلی قرآن قطعا تدریجیه، اما پس نزول دفعی چی؟ علامه اینجوری شروع میکنن مطلب رو، میگن که باید قائل بشیم به فرق این دوتا و اجمال و تفصیل رو بیاریم وسط. همون آیه 2 سوره هود هست که گفتم که آیه احکام کل قرآن هست، آیه شاخص اگه یادتون باشه، آیه قرر هم هست اتفاقا، یعنی پیشانی سفید آیات قرآنه. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این یه آیه، اینو داشته باشین. و آیه دوم، این جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم، که تو سوره زخرف یه مقدار اشاره کردیم به این مبحث. اولی مال هود، دومی مال زخرف. دوی سوره زخرف و ببخشید دوی سوره هود و چهار سه سوره زخرف. خب بعضی از مفسرین گفتن که مراد از نزول کتاب در لیله مبارکه اینه که ابتدای نزول تدریجیش در شب قدر بوده. مثلا سوره حمد اگر بگیم اولین سوره است، یا سوره علق رو اون 5 آیه اولش رو بگیم اولین آیات و اولین سوره است، بگیم در این شب نازل شده، بقیهش در طول 23 سال. این نظر آیت الله معرفته و بعضی از مفسرین دیگه، مثلا شیخ مفید هم این گونه نظر دارن، شیخ مرتضی، شیخ سید مرتضی علم الهدا هم همچنین. یعنی میگن ابتدای نزول در شب قدره و بعدش دیگه در طول 23 سال. حالا هر سال رو چی کار کنیم؟ اینا اینجوری اینو میگن، میگن که هر سال به همون اندازه که در طول اون سال لازم بوده در شب قدر به شکل کلی مثلا نازل میشه. تیکه تیکه کردن. نظر علامه نظر خاصیه در این مبحث، یعنی در مورد نزول دفعی و تدریجی یک نظر بسیار خاصی دارن که اتفاقا بسیار هم مورد نقد قرار گرفت، هم از علمای مثلا 20-30 سال پیش هم معاصر. منتها ما چون تو فضای المیزان هستیم این نظر رو داریم الان با هم قرائت میکنیم و حالا بستگی به ذائقه دوستان داره که قبول بکنن یا نکنن. بنده خودم روی نظر المیزان تو این بحث واقعا تمرکز دارم و تعصب دارم، ولی تعصب به شکل مثبتش. نظر آیت الله معرفت، بله کلن ایشون میگن تدریجیه، همه اون 23 سال هر سال یه مقداری از قرآن، اون حوادث و اینها که حالا اون آیاتی که بر اساس حوادثه که وضعیتشون مشخصه، ابتداش شب قدر اولین سال بوده و انتهاش هم شب قدر آخرین سال، یعنی 20 سال 23 و در بین این 23 سال به تدریج تیکه تیکه نازل شده. ایشون به شکل دفعی قبول ندارن. مثلا میگن که مقدار و تعداد سوره هایی که تو هر سال نازل میشه عنوان کلیش در ماه رمضان میاد. این نظر آقای معرفت و همفکرانشون هست، آیت الله معرفت. جالب اینه که ایشون میان میگن که علامه استحسان کردن در این قضیه، یک استحسان عقلی محض. استحسان یعنی چی میدونی؟ از حسن میاد، یعنی چی؟ برای فعلای مضارعه دیگه. استحسان یعنی ذوقی. علامه ذوقی حرف زدن، برداشت ذوقی دارن از این قضیه. آقای معرفت راست بهشون اینو میگن. خب میگن که یک برداشت ذوقیه، دیدن که آره یه برداشت ذوقی و شخصی. میگن که چون دیدن نمیتونن این دو تا آیات رو، این دو سری نزول رو با هم جمع کنن، گفتن یک بار دفعی غیر لفظی، یک بار تدریجی لفظی. تدریجی که در طول 23 سال کسی با این تدریجیش مشکل نداره و آیات روایات هم زیاده. اصلا اسباب نزول بر اساس تدریجی کلا این بحثش باز میشه. خب بریم سراغ نظر علامه. علامه این نظر رو که ابتدای نزول قرآن در اولین ماه مبارکه و انتهاش هم در آخری، این رو کاملا رد میکنن و میگن که گویندش معتقده که بین نازل شدن قرآن یک باره در شب قدر و تدریجیش منافات داره. اول سوره گفتیم منافاتی با هم ندارن. تا اینجا مطلب دستت اومد؟ ببینید، یه بار علامه اثبات کرد این دوتا با هم منافاتی ندارن. دومین بار اثبات کرد که چرا با هم منافات دارن، منتها به شکل لفظی. یعنی محال ممکنه که یک بار لفظ به شکل تدریجی بیاد، یک بار به شکل دفعی، چون بعد آیاتی که اسباب نزول داره رو بذاریم کنار. خب حالا داره کاملا روشن میکنه مطلب. و کلمه جمله انا کنا منذرین تعلیل جملات قبله، این علت برای اونهاست و این دلالت داره برای اینکه نزول قرآن چیز جدیدی نیست. منظرم که اصل منظر به خود خداوند برمیگرده. کنا منظرین، ما قبلا همین کارو میکردیم. پس سنت انذار یک سنت همیشگی خدای تعالی است برای همه اقوام، به انبیاشون و برای همه امتهای گذشته از طریق وحی این انذار انجام شده، جریان داشته و انبیا دائما مبعوث شدن تا بشر رو انذار کنند. انبیا منذرن در طول منذر بودن خداوند. خب فیها یفرق کل امر حکیم. ضمیر فیها برمیگرده به وجه، ببخشید برمیگرده به لیله. ضمیر فیها برمیگرده به لیله. فرق که یفرقو فعل مشغولشه، در واقع یفرقو بوده. فرق ریشهشه جدا کردن چیزی از یه چیز دیگر به طوری که از هم دیگه کاملا متمایز بشه. مقابلش حکیم، حکمه و احکام، یعنی فرق و احکام، حکمه، فرق حکمه، مقابل هم هستن. امر حکیم عبارت است از امری که امر حکیم عبارت است از امری که الفاظش از هم متمایز نباشند. یه امر حکیمی داریم، الفاظش جمله و کلمه هایی بنده دقت کنیم، الفاظش از هم متمایز نباشند، احوالش مشخص نباشه، مشخصاتش خصوصیاتش به چشم نیاد، مشخص نباشه. مثل چی؟ دوباره همون آیهی که گفتیم تو کل قرآن علامه دو سه تا آیه رو آیه شاخص قرار میدن، آیه 22 سوره هجر، و امن شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. آیه احکام کل قرآنه، هم شاخصه هم قرره، جز آیات پیشانی سفید قرآنه. یکیش این بود، یکی کجا بود؟ آیه دوی سوره بود. اون یکی هم شما بگید بارها گفتیم سه چهار تا آیه است که آیات پیشانی سفید قرآنه، یه قرر هم دیگه. از تعلیم میگیم قاعد القر المحجلین، نه آیت الکرسی نیست، سوره یاس. احسنت احسنت، بله. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میگیم آیات قرآن با غین، آیات پیشانی سفید قرآن، بله. سه تا آیه است، و این من شیئا الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. این سه تا آیه در تفسیر المیزان در جای جای اون خودشو نشون میده. یعنی به نظر بنده تقریبا سوره ای نیست که علامه از این سه آیه استفاده نکنه. تا الان اگه دقت کرده باشید همه سوره ها دیدیم که به هر حال برگشت به این سه آیه داریم، درسته؟ غیر از این چیزی دیدید؟ یعنی من الان از سوره قاف تا اینجا شده سوره ای باشه که به این سه آیه رجوع نکنم؟ خب پس لیلا فی ها ضمیر ها برمیگرده به لیلا، فرق مقابل حکمه هست، امر حکیم امریه که از هم باز نشده باشه، یفرق و کل امر حکیم انگار که داریم از هم بازش میکنیم، مثل اون چوب پنبه زنی، فیها یفرق و کل امر حکیم، اینها این امر حکیم در شبی که خیر کثیر توشه، در شبی که ظرفیتش خیر کثیره، یعنی ظرفیت خیر کثیر رو داره، پر از خیر کثیر این شب، در این شب امر حکیم که از هم متمایز نشدن باز میشن، حلاجی میشن، از هم متمایز میشن، یعنی از مرحله احکام در میان به مرحله تفصیل میرسن، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ببینید هی برگشت معنا داریم به اون آیه دوی سوره هود. چون الف لام را حروف مقدره باش یکی گرفته، یک سوره هوده نسخه میکن، به هر حال اشتباه و توپق لازمه هر خطابه و صحبتیه. خب یکی از اون امور کلو، چون گفته کلو امر حکیم، یکی از اون امور قرآن کریمه، بله، به خصوص در فخش زنده. یکی از اون امور قرآن کریمه، یعنی علاوه بر قرآن تمامی امور حکیم زده میشن، حلاجی میشن، از هم باز میشن، متمایز میشن. حالا من خودم تو شماره آیات معمولا اشتباه نمی کنم، شماره هم خوبه ها، نمیتونم امروز خوش شیطون کرد، هرچی یاد استادم اشتباه بوده، پس باید خودتون اصلاح بکنیم. خب خدمتتون عرض کنم که پس یکی از اون امور قرآن کریمه، خدای سبحان. حالا این یه وجهه، این قشنگه، این قشنگه، وجه قشنگه. وجه دومی رو علامه اضافه میکنن به این حرف، یعنی گفتیم امر حکیم که یکیش یکی از اون امور قرآنه، اول به شکل یک بسته میاد، یک بسته محکم، بسته باز نشده، بعد در شب، یعنی قبل از اینکه وارد مرحله نزول در شب قدر بشه، که گفتیم که این لیلت المبارکه در این سوره مال سوره قدره دیگه، انا انزلناه فی لیلت القدر. خب این مفهوم، این بسته باز نشده در شب قدر میاد باز میشه، میاد پایین. سه تا آیه رو گفتیم، سوره قدر، سوره بقره، سوره دخان. از مجموع این سه تا فهمیدیم شب قدر ماه رمضانه که در این دو تا ویژگی قرآن نازل شده. این یه وجه بود که گفتیم که یه بسته است محکمه، در این شب میاد پایین باز میشه. علاوه بر وجه دوم هم بیان میکنن، علاوه بر وجه اول که مورد قبوله، میگن که اگر من بیام یه وجه دیگه هم اضافه بکنم زیباتر هم میشه. میگه که خدای سبحان پیامبر خودشون رو به جزئیات حوادثی که به زودی در زمان دعوت او در هنگام نزول هر آیه و یا آیات و یا سوره رخ میده خبر داده. جزئیات حوادث، یعنی پیغمبر میدونن که مثلا در فلان سال فلان روز یک حادثه ای پیش میاد و باعث نزول یک آیه میشه، یعنی میشه سبب نزول و شأن نزول اون آیه. یعنی پیغمبر به این هم اشراف دارن و خداوند در شب قدر پیغمبر رو به اون حوادث آگاه میکنن و آگاه میکنن که درباره هر حادثه ای یه سری آیاتی نازل میشه، هر پیش آمدی تو تاریخ نقل میشه در احوالات پیامبر، هر حادثه ای و هر اتفاقی و هر پیش آمدی که اتفاق می افتاده پیغمبر منتظر بودن، منتظر آیش بودن. این نشون میده که از قبل آگاهی پیدا کردن. پس علاوه بر بچه قبلی اینم قبولش میکنیم بر اساس المیزان، قرآن یک بار دفعتن به شکل معنا نازل شده، یک بار تدریجن و متفرق به شکل لفظ نازل شده. پس خانم رشیدی نتیجه این حلاجی ها چی شد؟ این شد که در شب قدر از کتاب مکنون و لوح محفوظ یه مرحله نزول داریم بر قلب پیامبر و آگاهی از همه حوادث، یه مرحله نزول داریم به شکل لفظ بر زبان پیامبر در طول 23 سال. این نظر علامه است که مورد بیمهری بعضی از مفسرین دیگه قرار گرفت متاسفانه. و خوب خوبشون این بود که آیت الله معرفت گفتن استحسانه. ببینید وقتی که به یک نظر علمی طرف مقابل میاد میگه استحسان، یه جور رده دیگه، یه جور انکار اون نظره. خب این اون دعواهایی که ما بین خودمون داریم دعواهای علما اینجوریه دیگه، یعنی میخوان که یک نظر رو رد بکنن، اگه با هم خوب باشن میگن استحسان، تازه استحسان با سین، ذات نه، حسن از حسن میاد، باب استفعال حسن، استحسان یعنی ذوقی. میخوان طرف مقابل رو مثلا نظرش رو رد بکنن میگن استحسانه. آقای معرفت لطف کردن گفتن استحسان عقلی. به هر حال میگم این که دعواهاشونه دیگه. حالا ایشون در نهایت لطف گفتن ها، اصلا خدا آقای معرفت یکی از شاگردان علامه هستن، اون تا بعضی از علمای دیگه بی انصافی کردن، نگم بی انصاف تر، بی انصافی کردن و کلا رد کردن و علامه رو شدید مورد نقد قرار دادن، که حالا در جای خودش بحث انجام میدیم. خود بنده شخصا با نظر علامه ارتباط بهتری برقرار میکنن. حالا بعضی از علما حرفای دیگه ای میزنن. ممکنه زائقه های شما جور در بیاد با نظر علامه، ممکنه جور در نیاد، هیچ منعی نیست. پس رسول خدا قبل از اینکه قرآن، این نظر کلی شد برای علامه، قبل از اینکه قرآن بر زمین نازل بشه و در مرحله عین و شهود و خارج قرار بگیره، یه مرحله ای داشت که به قضا تفصیلی نازل می شد، بر اون اطلاع و اشراف داشت و بچه قبلی رو هم پوشش میده این بچه اخیر علامه. بعضی از مفسرین گفتن فیها یفرق و کل و امر حکیم، تفصیل و جداسازی معارف و احکام و سایر جزئیاته، ولی این حرف صحیح نیست. یعنی احکام رو اومدن گفتن، یعنی امر حکیم رو گرفتن احکام. الان میگن چرا غلطه؟ چون که یفرق و فعل مضارع مستمره، بعدم وقتی بحث احکام به شکل فقهی و معارف میاد، هر سال که اینا نازل نشده که، احکام یه باره، یعنی ما احکام و معارف شریعتی رو یک بار داریم، عوض که نمیشن، تغییر که پیدا نمی کنن. پس با یفرقا نمی سازه. علامه میگن این کل و امر حکیم امور تکوینی هند، نه تشریعی، یعنی به شکل فقهی و احکامی و معارف شریعتی نیستن، کلن تکوینی هند. معارف و احکام الهی معنا نداره که همه سال تفریق و تقسیم بشه. پس اگر تفریق معارف بود، باید میگفت فیها فرقه، یعنی فعل ماضی میآورد، یه بار این اتفاق افتاده، ولی مضارع آورده، مضارع مجهول. این یه نظر که علامه رد کردن. نظر بعد، بعضیا گفتن که حکیم بودن امر محکم کردن بعد از تفصیله، نه قبلش. علامه میگن اول محکم بوده بعد تفصیل، یعنی گفتیم اول یه بسته است بعد مثل پشم زده شده باز شده. اینا میگن نه، محکم بعد از تفصیله، که علامه این رو هم غلط میدونن. میگن اگر اینجوری بگیریم، خدای تعالی در این شب قضای هر امری را میراند، آن را محکم میکند. وقتی میگیم که محکم میکنه، اون وقتی که زیاده و نقصان و دگرگونی نمیپذیره، در حالی که توی فیها یفرق و کل امران حکیم دگرگونی داریم. بله، درست متوجه شدین خانم رشیدی. اول نزول دفعی بر قلب پیامبره، بعد نزول تدریجی بر زبان در طول 23 سال. فرقش یه چیز دیگه هم که داره اینه که پیغمبر در اون حوادث 23 سال علم غیب هم دارن و آگاهند، برای همین هر حادثه اتفاق می افتاد پیغمبر انتظار آیه رو می کشیدن، اینجوری نبوده که غافل گیر بشن. درست شد تا اینجا؟ این نظر علامه از کردیم نظر پرچالشه بین مفسرانه، بعضی ها نخواستن قبول بکنن. میگم منصفانش و لطیفش نظر آیت الله معرفت بود که گفت استحسان عقلیه محض، بقیه یه خود بیمهری کردن با علامه. نزول دفعی در معراج. نه هر شب قدر داشتیم دیگه. هر شب قدر ما این نزول دفعی رو داریم، یعنی معنا برقرار پیغمبر میاد پایین و تمامی امور، نه قرآن ها، همه امور تکوینی برقرار پیغمبر و بر اساس سوره قدر بر معصوم نازل میشه. از کدوم آیه سوره قدر استفاده میکنم این حرف رو؟ نه حتی مطلع فج نیست، نه من ازن ربه من کل هم نیست، تنز در الملائکه درود به خان ناصری. چرا خان ناصری؟ چرا از این کلمه استفاده کردی؟ از اوی آخرش اگه بود تنزله میشد مانزی، گفته چی؟ تنزلو یعنی یه تنزلو و تتنزلو، درسته تش از شده ولی از اوش میفهمیم که مزارت. وقتی میگه تنزل الملائکتو یعنی هر سال یه محل پذیرش داریم. خب الان پیغمبر که نیستن که، محل پذیرش که امام معصومه. تمامی امور در زمان پیغمبر میشه قرآن و همه امور دیگه، در زمان معصوم میشه همه امور. پس قضا و قدر شب قدر بر اساس همینه دیگه، بگیم امام زمان امضا میکنن و تقدیر و این حرف. چه نیازی به نزول دفعی؟ معنا مرحله به مرحله تکمیل میشه، یعنی پیغمبر سال اول و پیغمبر سال 23 متفاوتن از لحاظ کمال. فعل مضارعه یفرقو و تنزلو در سوره دخان و قدر استفاده کردیم که هر سال امر حکیم نازل میشه در حوزه وقتی میگیم تکوین، نه فقط انسان دیگه، تکوین، تکوین عالم خلقت، همه موجودات رو شامل میشه، همه مخلوقات. بله دیگه امام زمان هم جزء معصومه. این که ما میگیم که شب قدر امام زمان امضا میکنن در شب 23 تموم میشه کار، حدیث رو بلدید، 19 هم یه اتفاق میفته، 21 هم یه اتفاق که الان حالا تو بحث روایی خواهیم گفت و 23 هم یک مرحله جلوتر میریم، از خدا میخواهیم که قدر ما رو عوض کنه به احسن وجه، چون اگر این معصوم نبود و اون فعل مضارع نبود، یعنی یه بار تموم شده بود رفته بود و جای هیچ گونه تغییر و تحویل و تبدیل نبود، در حالی که این اینطوری نیست. هر سال قضا و قدر ما دوباره از نو نوشته میشه، یفرق و فعل مضارع. قرآن آیه ها اگه فقط قرآن میشه پیغمبرش، اگر امور حکیم کل امور حکیمه میشه معصوم. حالا برای قرآن به معصوم میتونیم بگیم معنا به معنا دیگه، لفظ که تمام شده، یعنی وحی که دیگه، وحی لفظی که تمام شد، معصوم هر سال بر اساس دریافت معنایی که دارن کمالشون بالاتر میره. درست شد؟ سوره دخان خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، مخصوصا این دو تا آیه اولش واقعا عمیقه و واقعا لازمه که هی تکرار بشه، هی کلمه کلمه توضیح داده بشه و این جا بیفته مطلب. امرن من عندنا انا کنا مرسلین. خب این امرن بفرمایید چرا منصوبه، چرا نسب داره؟ برداشت جالبی دارن. تا قیامت معنا به معنا تکمیل میشه، برای همین عقول بشر هم در زمان ظهور تکمیل میشه. انبیا میان که دفینه های عقول رو در واقع به اهل کمال برسونن. امام ها هم همچنین وقتی گفته میشه که فقط دو حرف تا زمان ظهور کشف شده و بقیهش بعد از ظهوره، از 27 حرف، از 29 حرف، حالا بعضا دو تا روایته، 27 حرف باقی مانده در زمان ظهوره. همه چی روش حال از امر قبلیه. در واقع فیها یفرق و کل و امر حکیم، این کل و امر ذوالحاله، این امرن حال اونه. حالا با حساب این بیایم معنی کنیم، هم میتونیم بگیم این امر یعنی شأنه، هم میتونیم بگیم فرمانه. خب در آن شب، یعنی در لیله مبارکه پر از خیر کثیر در ماه رمضان هر سال، خب در آن شب هر امری تجزیه و تفصیل میشه، زده میشه، باز میشه که این امر از جانب خداونده، امرا من عندنا، و این منه منه در واقع ابتدایی است، از جانب ما آغاز میشه. ممکنه که گفتیم فرمان هم باشه، یعنی مقابل نهی، امر و نهی. پس اگر شأن بود، ترجمه اول شأن بود، اینجوری معنیش میکنیم، هر امری تجزیه و تفسیر میشه در حالی که از جانب ماست، من منه ابتدایی است. اگر مقابل نهی و به معنای امر و فرمان باشه، به این شکل معنا میکنیم، در آن شب هر امری به فرمان ما تفصیل داده میشود، چه به معنای شأن و چه به معنای فرمان متعلق به خداونده، پس میشه من عندنا. درست شد؟ در هر دو حالت یفرقو، یعنی برمیگرده به یفرقو. خب شما بفرمایید خانم ناصری عزیز، اگر به معنای، الان میگم دوباره، ببینید امر رو یا شأن بگیریم یا فرمان بگیریم. اگه شأن بگیریم معنیش این میشه، اگر شأن بگیریم اینه معنیش، هر امری تفصیل و تجزیه میشه در حالی که از جانب ماست، من اندنا، امرن من اندنا، امرن رو حال گرفت. و اگر فرمان بگیریم میشه در آن شب هر امری به فرمان ما تفصیل داده میشود. وقت میشه مفعول. خانم ناصری درسته؟ مفعولون به فرمان ما تفصیل داده میشود. هر دوتاش یعنی چه شن چه امر متعلق به یفرقو. اگه به معنای شن حال میشه، اگه به معنای فرمان میشه مفعول، مفعول دومش در واقع میشه دیگه، چون خودش مزاره مجهوله. آره مفعول دوم، متشکر. یه حالت دیگر هم علامه باز دارن، خیلی این آیه سنگینه، تفسیراشم خیلی وجه به وجهه. یه نظر دیگرم بخونم. میگه ممکنه به جای این که به کلمه یفرق رو بگیریم، این امرن رو بگیریم انزلناهو، یعنی متعلقش باشه انزلناهو. اینجوری معنی کنیم، یعنی در حالی که آن نازل شده شأنی از ماست، یعنی این حال رو بگیریم، این امرن رو بگیریم برای انزلناهو. حال از امر متعلق به انزلناهو و یا به فرمانی از ما نازل شده باشه. جمع بندی میکنم، امر یا شعنه یا فرمانه. هر دوش یا به یفرقو برمیگرده یا به انزلناهو. هم در معنای حال معنی میکنیم، هم در معنای مفعول. جا افتاد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. خب تا همینجا باشه، چون که سنگین بحث. الان این انزلناها رو میگن بهترم هست تازه، چون با انا کنا مرسلین جور در میاد. خب ناصری مفعول بودنش، آره انزلناها بچه بهتریه، ولی هر دوتا چه قبول میکن؟ چجوری توجیه نشدید با مفعول بودنش؟ اگه به معنای فرمان باشه، هر امری به فرمان ما تفصیل داده می شود. فرقد و مفعولیه. آره مفعول اولش که میره تو مجهولش، درسته؟ مفعول دومش میشه امره، یه مفعوله، یه تکوینا. برای همین میگیم که تغییر پذیره، یعنی تو قاعده بدا میره. بله ما شبقت میتونیم مرگ رو عقب بندازیم، میتونیم ظهور رو جلو بندازیم، خیلی کارا میتونیم کنیم. دست ما در شبقت و دست معصوم در واقع بازه. خدا خودش دست خودش نمیبنده، بداه دیگه. مفعول مطلق براش فعل محذوف بیارید. ببین اینا نظرات مختلفه، بعضی ها میگیرن مفعول مطلق، مفعول مطلق باید فعل محذوف بیارید، مثلا امرنا امرا مثلا. خب تا اینجا باشه. آره خیلی آیه سوره دخان اینجاهاش خیلی سنگینه، و مخصوصا صفحه آخرش هم باز برمیگرده به اینجا، خیلی انرژی میگیره واقعا، خیلی سنگینه، مثل سوره هوده سنگینیش از لحاظ مفهوم. خب تا این آیه باشه، بقیهش باشه برای جلسه آینده. یهود و عصر بعثت و ترورهای شخصیتی تقریبا قضای حتمی نداریم. حالا برنگردم عقب، این رو باز هفته آینده بیشتر توضیح میدم. این که میگم تقریبا، حالا یک دوتا هم بذاریم. در شب قدر مرگ ها جا به جا میشه، ظهور جا به جا میشه، عقب جلو میشه، خیلی از اتفاقات جا به جا میشه. خدا میگیم بدا. بله پیش مطالعه حتما لازمه.